تحریم‌های دشمن محرک بیشتری بود برای آنکه ما بتوانیم در صنعت دفاعی به خود متکی شویم.
خوش آمدید مجدد. پیامک برنامه بحث روز 30900 رو از دست ندید. نظرتون رو درباره صنعت دفاع کشور به ما بگید تا در حضور مهمان ارجمند مطرح بشه و در اختیار دوستان قرار بگیره. اما میزبان یک عزیزی هستم به نام سردار سرتیپ پاسدار سید حجت الله قریشی، معاون محترم وزیر دفاع. سردار خیلی خوش آمدید. ایده گذشته را من تبریک به شما میگم. آماده هستیم که باب سخن رو با هم آغاز کنیم تا وارد سوالات بسیار جدیدتر با جناب عالی بشم. من
بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز برنامه شما و عرض درود و سلام به شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی از مبارزات قبل از انقلاب و شهدای انقلاب و شهدای جنگ تحمیلی و 8 سال دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم و امام شهدا، با آرزوی سلامتی برای رهبر معظم انقلاب اسلامی و فرمانده معظم کل قوا بنده هم عرض تبریک دارم عیاد گذشته رو و امیدواریم که خیر و برکات این ایام و عیاد شامل حال همه هموطنان عزیز ما بشه.
خیلی متشکرم فرمودین شهدا. من میخوام بگم که با سبا در چمن لاله سحر میگفتم که شهیدان که اند این همه خونین کفنان، به همشون ادای احترام میکنم. سردار، همیشه صنعت بومی که دربارش صحبت کردیم، وقتی گفتیم صنعت دفاعی، حتما در کنارش به بومی سازیش و بومی کردنش خیلی فخر کردیم که حتما هم به همین معناست دوست و دشمن هم اعتراف داره که این اتفاق رخ داده در داخل کشور. الان وزارت دفاع چه نگاه جدید داره به این بحث بومی کردن صنعت دفاعی در کشور؟
موضوع بومی بودن بیشتر به دلیل رویکرد کشور به خودکفایی است و ما بومی بودن رو به معنی این میبینیم که به یک نقطه خارجی و خارج از دسترس خودمون وابستگی نداشته باشیم.
بله.
هر آنجا که احساس بشود که وابستگی میتواند در واقع نقطه گلوگاهی بشه برای نیروهای مسلح و حتی برای غیر نیروهای مسلح در کشور، اونجا بخش دفاع و نیروهای مسلح ورود میکنن و برای شکستن این گلوگاه و شکستن این سد اقدام میکنن.
بله.
بنابراین از نظر ما بومی‌سازی یعنی قطع وابستگی به هر نقطه خارج از کشور و حفظ استقلال و خودکفایی خودمون در تأمین نیازمندیمون. به همین دلیل در وزارت دفاع و در مجموعه نیروهای مسلح با توجه به تدابیر و سیاست‌هایی که در رأس اونها فرمایشات و تدابیر مقام معظم فرمانده کل قوا قرار داره، ما از هر کلمه ایشون به عنوان یک کلید اصلی برای راهبرد و برای در واقع پیشبرد کار بومی سازی تجهیزات مورد نیاز خودمون استفاده میکنیم.
بله.
البته مؤلفه های دیگری هم در این مسیر تأثیر گذارند که فکر میکنم در ادامه بحث
حتما بهش خواهیم پرداخت. سردار، خب یه نکته مثبتی که وزارت دفاع الان درش ازش بهره میبره سرعت عمل هست. این خیلی مهمه از این جهت که خب ما سامانی پدافندی 15 خرداد کمتر از یک سال ساخته شده، و یا در انواع موتورهای واترجت ها هم 11 ماه ساخته شد. به نظر میاد تبدیل به یک الگوی مداوم داره میشه این بحث سرعت عمل. یک مقدار برامون بیشتر بازش میکنید؟
خب ابتداءاً وقتی وارد این قضايا شدیم از دوران دفاع مقدس شاید به این شکل نبود. ما بعضی از پروژه ها رو وقتی وارد بومی سازی و در واقع ساخت داخل شدیم، گاهن پروژه ها به پروژه های 7-8-10 ساله هم میرسید. اما از حدود 5-6 سال پیش یکی از تدابیر مقام معظم فرماندهی کل قوا برای ما کوتاه کردن فاصله خلق ایده تا محصول بود.
بله.
و این تدبیر در سرلوحه کار دانشمندان ما قرار گرفت و الحمدلله به جایی رسیدیم که الان خیلی از پروژه های راهبردی ما و پروژه های وزین ما در یک زمان کوتاه‌تر از 3 سال از زمانی که ایده اون در ذهن فرماندهان عملیاتی نقش می‌بنده تا زمانی که تبدیل محصول میشه تقریبا یک زمان کمتر از 3 سال رو طول میکشه. البته هنوز هم کلان پروژه‌هایی رو داریم که به دلیل گلوگاه‌های فنی و تکنولوژیکی ممکنه زمان بیشتری رو ببرن، ولی از نظر ما زمان منطقی است. اما پروژه‌های معمول ما که معمولاً زیر سامانه‌ها رو می‌خوایم بهش دست پیدا بکنیم یا سامانه‌های جزئی رو و یا حتی در مواردی سامانه‌های کلان رو، به دلیل عمیق شدن دانش فنی و نهادینه شدن کار طراحی و پژوهش و تحقیقات در نیروهای مسلح و در وزارت دفاع و صنایع دفاعی، باعث شده که ما اتکای به توان بومی و دانشمندان جوان خودمون زمان انجام پروژه ها از زمانی که ایده شکل میگیره تا زمانی که به محصول میرسه خوشبختانه زمان کوتاهی بشه، که این دوتا مثال دوتا از ده ها مثالی بوده که فعلا در واقع رونمایی شده و بیان شده است.
ما به بهانه 31 مرداد سال روز تشکیل وزارت دفاع که روز صنعت دفاعی کشور هم است نامگذاری شده در خدمتتون هستیم. سردار، یه نکته‌ای که خب دشمن همیشه برش خیلی بر این تبله کوبیده، گفته هی تحریم تحریم تحریم، این در حوزه نظامی به چه معناست؟ از نگاه شما چطور تحلیل میشه؟ ما در حوزه دفاعی خب به نظر میاد به یک جایگاهی رسیدیم که بگیم تحریم شاید کلمه بی‌معنایی است در این وادی، نه؟
همینطوری که می‌فرمایید تقریبا تو حوزه دفاعی و فنی مرتبط با دفاع که نتیجهش طراحی و تولید محصولات و اقلام عمده دفاعی است، ما می شود گفت که همه اون گلوگاه ها رو پشت سر گذاشتیم خوشبختانه. به دلیلش هم اینه که ما از ابتدای بعد از پیروزی انقلاب و از زمان جنگ تحمیلی و دفاع مقدس بخش نظامی و دفاعیمون تحریم بوده و از قضا ما هر جایی که دیدیم تحریم ابزارش ابزاری است که دشمن بیشتر میخواد ازش استفاده بکنه، روی همون نقطه تمرکز کردیم و خوشبختانه همینجور که هم شما اذعان دارید هم در کلام مقام معظم رهبری چندین بار آمده، در بخش دفاعی ما به بازدارندگی لازم رسیدیم و تقریبا میشه گفت که در نقاط خیلی محدودی اتکای به بیرون از کشور داریم و عمدتا این توانایی نهادینه شده در داخل کشور و در داخل بخشای علمی و فناوری بخش دفاع و غیر دفاعی کشور.
من پیامک برنامه رو دوباره اعلام میکنم. دوستان دارن استقبال هم میکنن، هموطنان جان ما دارن میفرستن به سامانه 3900 که نظرشون رو درباره صنعت دفاع کشور به ما منعکس بکنند. حتما در فواصل برنامه سعی میکنم که بهش برسم، چند تاشم بخونم. اما سردار، یه نکته که وجود داره اینه که یک خبری خوش این روزا جامعه هم صنعت دفاع کشور رو و هم این افزایش موجبات افزایش روحیه نشاط در جامعه و ایجاد امید رو در حوزه امنیت به گوش همه جهانیان متبادر میکنه که سامانه پدافند هوایی باور 373. میفرمایید جزئیاتی داره این سامانه پدافند؟
این سامانه پدافندی یک سامانه پدافندی است برای در واقع دفاع از فضای کشور از یک ارتفاع حد اقلی تا ارتفاع حدود 60-65 کیلومتری با برد سامانه تقریبا یک برد حدود همجور که تو اسمش هست 300 کیلومتر.
بله.
و میتواند اهداف رو از بیش از 300 کیلومتری در واقع کشف کنه و همزمان قابلیت کشف و شناسایی و اولویت بندی حدود 100 هدف رو داره، اما در زمان درگیری میتونه حداقل، یعنی حداکثر با 6 هدف همزمان درگیر بشه.
بله.
خب این شروع کار از زمانی بود که در واقع ما از جانب طرفهای خارجیمون برای خرید سامانه 300 تحریم شدیم و مدتی در تحویل سامانه 300 وقفه ایجاد شد. از همون موقع کار در واقع طراحی و ساخت سامانه مشابه سامانه 300 بدون اینکه واقعا الگویی به لحاظ عینی در اختیار داشته باشیم شروع کردیم و الحمدلله تو همین روزها از این سامانه رونمایی خواهد شد و سامانه آماده تحویل به قرارگاه پدافند هوایی ارتش هست و همه قابلیت هایی که در سامانه 300 بوده رو داره. چند قابلیت هم اضافه تر داره، یکی اینکه اجزا و المان های استفاده شده در این سامانه پیشرفته تر از سامانه 300 هست، چون دانش و تکنولوژی سامانه 300 مال چند ده سال قبله.
این مال کاملا بومیه کشور؟
بله کاملا بومیه. البته ما به دلیل اینکه در هر سامانه به این شکل حد چندین هزار قلم قطعه استفاده می شود، کماکان با همون روی کرد که اونجایی که تحریم می تواند ما را آزار بده، اقلامی که می تواند مشمول تحریم باشد رو در واقع بومی کردیم، تولید و ساختش رو نهادینه کردیم. حتما از امکاناتی که در دنیا وجود داشته هم استفاده کردیم، ولی اونجایی که در واقع برای ما گلوگاه نبوده است. ولی دانش طراحیش، اطلاعات فنیش، نرم افزارهاش تماما داخلیه و این نقطه برجسته این سامانه است که تو سامانه خارجی ما این رو در اختیار نداریم. یعنی ما سورس‌های نرم افزاری و اطلاعات فنی مربوط به طراحی سامانه‌ای که از خارج می‌خریم رو هیچ وقت در اختیار نداریم، در صورتی که این اطلاعات معمولا در اختیار دشمن ما هم هست. اما سامانه‌های پدافندی بومی اطلاعات فنیش و سورس‌های نرم افزاریش در اختیار خودمون هست. المان‌ها و تجهیزات و زیرمجموعه‌هاش عمدتاً ساخت داخله. از در واقع قابلیت‌های بین‌المللی هم استفاده کردیم تا اونجایی که مشمول تحریم نباشه و تحریم ما رو اذیت نکنه، و انشالله در روزهای آینده هم این سامانه رونمایی میشه رسما و تحویل نیروی بهره‌بردار خواهد شد.
متشکرم. از شما سوال فرمودن که بینن در واقع هم شنونده ای از شمال کشور. با سلام، ایده جالبی در زمینه جنگ افزارهای دفاعی دارم، ولی چون سرمایه ندارم تا ثابت کنمش نمیدونم به کجا باید مراجعه کنم.
این ایده رو از طریق دفتر روابط مردمی وزارت دفاع میتونن برای هیئت رئیسه وزارت دفاع بفرستن و حتما این ایده رو ما به مجموعه تحقیقاتی وزارت دفاع میدیم. اگر به لحاظ مطالعات اولیه این کار انجام نشده باشه و یا اینکه ایده جدیدی باشه و به لحاظ امکان سنجی مقرون به انجام باشد و مقرون به صحت باشه، حتما از ایشون دعوت میکنن و ایده ایشون رو میگیرند و در جاهایی که سرمایه گذاری لازم انجام شده باشه و زیر ساختای لازم برای رسوندن این ایده به محصول وجود داشته باشه، حتما ازش استفاده میکنن.
خیلی
کما اینکه خیلی از پروژه هایی که تا الان به نتیجه رسیده عمدتاً شاید از همین مسیر اومده و تبدیل به محصول شد.
از حوصله‌تون تا به اینجا بسیار متشکرم. برای اینکه یه مقدار شنوندگانمون احساس رخوت نکنن، سری می‌زنیم به اتاق فرمان، سریع‌تر برمیگردیم با یک موسیقی تا با یک انرژی بسیار مضاعف سوالات خیلی مهمتری از شما مطرح کنم. به سرعت باز می‌گردیم. از حوصله شنوندگان و همکاران سایه پرتلاشم در اتاق فرمان بسیار ممنون و سپاسگزارم.
بحث روز.
سامانه پیامکی 30900. بحث روز. بحث روز چهار شنبه ها رادیو ایران.
ساعت رو اعلام میکنم 12:14:40. سردار پیامک زدن به 30900، پرسیدن که بپرسم از جناب علی که لطفا از سردار در مورد هواپیمای قاهر هم بپرسید.
هواپیمای قاهر 313 در واقع میشه گفت که شاید اولین تجربه طراحی از نقطه صفر یک هواپیمای جنگنده سبک بوده که در داخل کشور برای اثبات توانایی طراحی و ساخت هواپیمای جنگنده سبک ما در وزارت دفاع شروع کردیم و تعدادی از دانشمندان عمدتاً جوان بخش دفاع با همکاری مجموعه های دانش بنیان کشور در واقع این هواپیما رو طراحی کردن و به عرصه در واقع پروازی رسوندن و با توجه به اینکه این اولین تجربه ما بود به ترتیب بعد از این هواپیما هواپیمای کوثر 1 رو دوستان ما تونستن ارائه بکنن و چند ماه پیش هم پروازی شد خوشبختانه و اخیراً هم هواپیمای کوثر 88 رو در واقع طراحی و اولین فروندش در واقع اولین پرواز خودش رو چند هفته پیش با موفقیت انجام داد. اینها یک سلسله در واقع مراتبی است که ما رو داره میرسونه به قابلیت این که در تولید هواپیماهای جنگنده نظامی هم انشالله بتوانیم این گلوگاه رو هم پشت سر بگذاریم و این تنگه رو هم بگذارونیم و انشالله ظرف چند سال آینده ما میتونیم ادعا بکنیم که در زمینه تولید هواپیمای جنگنده هم سبک و هم سنگین کشور ما روی پای خودش ایستاده و در این زمینه هم انشالله به خارج از کشور وابستگی نداشته باشیم. هواپیمای قاهر و هواپیمای کوثر 88 خوشبختانه تقریبا همه اجزایش اجزای داخلی است.
بله.
و حتی موتور رو هم از موتوری که چند سال پیش موتور در واقع اوج رونمایی شد استفاده میکنه و موتور هم یه موتور کاملا بومی است. البته از طرح موتور خارجی استفاده شده اما همه اجزای این موتور که قطعات بسیار پیچیده و مینیاتوری هم درش به کار برده شده توسط دانشمندان و شرکت‌های دانش‌بنیان داخل کشور ساخته شده، سیستم‌های اویونیکی، سیستم‌های هدایت و کنترل و عرابه‌های فرود، طراحی خود بدن، اجزای بدن تماما در داخل کشور خوشبختانه ساخته شده و هواپیما هم به لحاظ قابلیت و پروازی هواپیمای خوب و قابلی است.
سخنان سردار سرتیپ پاسدار سید حجت الله قریشی معاون وزیر دفاع رو دارید میشنوید. سردار یه سوال دیگه این مطرح میشه، خب ما در حوزه پهپادی خیلی پیشرفته داشتیم، تونستیم آرکی رو بنشونیم، تونستیم بخشیشو در یک عملیات های دیگه ای ساقط کنیم مال دشمن رو، ما الان در حوزه صادرات پهپاد هم به جایی رسیدیم یا نه تمام محصولاتمون فقط مال درون کشور است و مصرف داخلی که در جهت تامین امنیت خودمون هست؟
بله، ما در حوزه پهپاد شاید اواسط دوران دفاع مقدس کارمون رو داخل کشور شروع کردیم و با میشه گفت هواپیماهای مدل و الان میتونیم به جرأت ادعا بکنیم یکی از 5 قدرت بزرگ دنیا در حوزه پهپاد هستیم. اینی که من عرض میکنم ادعای بنده نیست، خیلی از فرماندهان نظامی که ما باشون مراوده داریم و اخیراً هم به کشور ما آمدن بازدید کردن از توانایی های ما از کشورهای مختلف این رو در واقع اقرار کردن و الان از لحاظ توان عملیاتی و تعداد عملیات هایی که داریم انجام میدیم با استفاده از پهپاد این موضوع تقریبا ثابت شده است. به خاطر همین توانایی خیلی از کشورهایی که با ما مراوده دارند متقاضی در واقع دریافت محصولات پهپادی از ما هستند. ما هم البته در چارچوب مجوزهایی که از طریق سلسله مراتب نیروهای مسلح به ما داده شده با توجه به ملاحظات بین المللی،
بله،
حفظ امنیت مناطق مختلف دنیا و در واقع در نظر گرفتن ثبات و امنیت مناطق مختلف به کشورهای مختلف پهپادهای مختلفی رو صادر کردیم و الان هم کشورهای مختلفی از ما تقاضا دارن، داریم باشون کار میکنیم و این کار رو به توسعه هم هست.
خب من بار دیگه اعلام میکنم که سامانه پیامکی ما درباره سوالی که مطرح کردیم، نظرتون درباره صنعت دفاعی کشورمون چیست، به 3900 بفرستین تا بخشش خونده بشه فراخور حالا برنامه، و بخشم که خب در خدمت دوستان در وزارت دفاع قرار خواهد گرفت تا انشالله کارگر خواهد شد و میتونه که مثمر ثمر باشه. سردار، ما تو هر بخشی صحبت میکنیم یک واقعیته، بخش های خصوصی میتوانند به عنوان بازوان شما به شما کمک بکنند.
بله.
نمیدونم الان که با هم صحبت میکنیم نگاه وزارت دفاع و این مجموعه متشکل به باورمندی بخش خصوصی کجا هست در سیاست گذاری ریلی که شما در اون وزارت وزین براش در نظر گرفتید؟
ما از حدود شاید بشه گفت حدود 10-12 سال پیش در وزارت دفاع یک رویکردی اتخاذ شد مبنی بر در واقع ایجاد هسته دانا و شبکه توانا، به این معنی که ما در واقع فناوری ها و دانش هایی رو که مورد استفاده مون هست در وزارت دفاع به 3 دسته تقسیم کردیم: سبز، زرد و قرمز. اون بخش قرمز فناوری هایی است که به لحاظ طبقه بندی امکان برون سپاریش وجود نداره و اون بخش رو حتما در اختیار فقط بخش دفاع به صورت انحصاری نگه میداریم. اما سایر بخش ها که شاید بیش از 70% کار باشن در بخش های زرد و سبز، فناوری هایی است که میتونیم از وجود شبکه همکاران دفاعیمون در داخل کشور استفاده بکنیم، طی این مدت عمدتا برون سپاری شده. ما در وزارت دفاع بیشتر تمرکزمون بر حوزه طراحی و مدیریت پروژه و در واقع جمع‌بندی و مونتاژ محصول هست. وزیر مجموعه ها رو عمدتاً داریم از توان شرکت های بخش خصوصی استفاده میکنیم. الان شبکه‌ای که ما داریم باشون کار میکنیم یه چیزی حدود 5000 شرکت و کارخانه صنعتی هستن که در حوزه مختلف، هم حوزه‌های تحقیقاتی، هم حوزه‌های تولیدی، هم حوزه‌های بازرگانی، داریم از این شبکه استفاده می‌کنیم و در واقع مبادلات وسیعی رو با این شبکه داریم. خوشبختانه شاید بشود گفت که وزارت دفاع بیشترین بهره برداری رو از توان شرکت‌های دانش‌بنیان و صنعتی کشور انجام داده و این وضعیت در حال توسعه هم در پیش داره.
سردار، وقتی با صحبت می‌کنیم از قضیه خصوصی سازی که خب در اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم بهش خیلی تصریح شده، خب یه مقوله‌ای تو ذهن ما میاد به نام اشتغال. قطعا حرکت به سمت خصوصی سازی در حوزه وزارت دفاع میتونه زمینه اشتغال خیلی از نخبگان علمی کشور رو در حوزه دانشگاه به هم در این قضیه پیوند بزنه. نگاهتون به زمینه اشتغال چه است؟ آیا این یک فرضیه است یا یک عمل یا یک باور یا کاری تونسته صورت بده؟
اصولا این رویکرد بومی سازی و اتکای به توان داخلی نهایتا رونق تولید و ایجاد اشتغال رو در کشور به دنبال داره.
دقیقا سوال بعدم همین بود.
این که ما داریم در واقع میگیم از شبکه توانای داخل کشور استفاده میکنیم به دلیل همین است که بتوانیم اشتغال رو یک اشتغال نهادینه و با ثبات بکنیم. البته بخشی از این کاری که داره انجام میشه متکی به وضعیت اقتصادی و مالی کشور هست که خب به دلیل شرایط تحریم تو این زمینه مقداری الان مشکل وجود داره، ولی همه تلاش ما برای توسعه اشتغال پایدار در سطح بخش خصوصی است. هرچند خانواده صنعتی وزارت دفاع هم خودش یک خانواده پرجمعیتی است و ما یکی از شاید محدودیت هایی که داریم برای اینکه بخشی از توانایی ها رو از شبکه های بیرون استفاده بکنیم، جمعیت صنعتی خود وزارت دفاع است. یعنی در یک مقابل دوگانه‌ای قرار گرفتیم که داریم سعی میکنیم بدون اینکه با اون روند توسعه اشتغال پایدار در کشور آسیب بخوره، در واقع بخشی از توانایی های خودمون رو برون سپاری بکنیم و از شبکه بخش خصوصی استفاده کنیم.
یه 10-12 دقیقه از برنامه باقی، میخوام بار دیگه اعلام بکنم که 3900 رو لطف شماست و این پل ارتباطی رو از دست ندید. نظرتون رو در حوزه صنعت دفاعی کشور که خدا را شکر خیلی بالنده داره حرکت میکنه رو به ما منتقل کنید تا انشالله بشه از فرمایشات شنوندگان ایده گرفت و در در یک پایشی در اختیار شما قرار بگیره، حتما میتونه که خیلی از مسائل رو حل بکنه. سری اتاق فرمان میخوام سری بزنم، بازگردم. با کمال افتخار خدمت سردار سطب پاسدار سید حجت الله قریشی معاون وزیر محترم دفاع باشیم. با کمال افتخار برمیگردیم. خب با کمال افتخار برگشتیم خدمت مهمان محترم برنامه امروز بحث روز. سردار یک سوال میخوام بپرسم. من میدونم که فردا روز که روز صنعت دفاع کشور هست، مطمئنم که خبرهای خوشی در راه خواهد بود. ما دربارش حرف نمیزنیم، منتظر میمانیم که کانالهای تلویزیونی و رادیویی اعلام بکنن که در اون روز در حوزه دفاع کشور چه محصولی رو نمایی میشه، تا اون رو ثبت بکنیم. اما یه سوالی که برام خیلی جالبه میخوام از شما بپرسم. رسانه‌های معاند و بیگانه، البته بخشش در شخصیت حقوقی اون رسانه‌ها مشخص هست، خیلی ابرام و اصراری ندارند که ایران در مثلا فلان عرصه میخواد یه رونمایی صورت بگیره. میخوام بگم که مثلا مستمسکشون چیه؟ میان میگن که آقا اینا کپی کردن از فلان کشور. میتونیم الان یه جواب خیلی محکم به اینا بدیم که فردا روز که یک رونمایی صورت گرفت، یا روزهای بعد، ماهای بعد، جوابشون رو از همین امروز گرفته باشن؟
ببینید، بخش عمده ای از محصولاتی که ما داریم رونمایی میکنیم در خیلی از موارد نمونه ای توی دنیا نداره. یعنی ما متناسب با دکترین در واقع دفاعی کشورمون و دکترین نظامی کشورمون، محصولات مورد نیاز کشور خودمون رو طراحی میکنیم و میسازیم.
بله.
یعنی در واقع نگاه میکنیم ببینیم عملیات ما نیازمندیش چیه، بر اساس آنچه که عملیات نیاز داره کار میکنیم. خیلی از کشورها دکترین نظامیشون و در واقع طراحی عملیاتیشون با این کاری که ما داریم میکنیم کاملا تفاوت داره. ما دکترینمون دکترین دفاعیه، بنابراین دنبال محصولاتی میریم که این محصولات برای ما بازدارندگی ایجاد بکنه، خیلی به دنبال کار هجومی و تهاجمی، هرچند در مواردی هم که اقتضا بکنه کار هجومی و تهاجمی میکنیم، ولی عمدتا دکترین ما یک دکترین دفاعی است. محصولاتمون هم منحصرا برای نیازمندی عملیاتی خودمونه. اینو نمیتونیم بگیم که از نمونه محصولاتی که تو دنیا بوده ما استفاده نمیکنیم و از دانش اونها استفاده نمیکنیم. بالاخره وقتی آرکیو 170 رو ما به دست میاریم، حتما از تکنولوژی هایی که در هواپیمای پهپاد آرکیو 170 هست سعی میکنیم برای پیشبرد دانش خودمون، و خیلی از این تکنولوژی ها هم که در این هواپیما بوده ما به دست آوردیم، الان تو عرصه عملیات هم اومده، ولی در راستای نیازمندی خودمون ازش استفاده کردیم. اما اینکه صرفاً گفته بشود که کار کپیکاری است، اونهایی که در واقع درگیر مسائل صنعتی و علمی و تکنولوژیکی هستند حتما تایید میکنند که این کار فقط نمیتونه کپیکاری باشه. وقتی که شما از یک محصول طیفی از محصولات رو تولید میکنید، این دیگه اسمش کپیکاری نیست. کپیکاری یعنی این که نل به نل یک محصولی رو شما بشینید با مهندسی معکوس در واقع انجام بدید که اونو هم بعد دیگه نمیتونید توی طراحی عملیات تو حوزه‌های مختلف ازش استفاده بکنید. وقتی که ما از یک نمونه محصول خارجی بیش از 10 محصول با قابلیت‌ها و توانایی‌های مختلف میتونیم تولید بکنیم، این یعنی اینکه ما دانش خودمون رو نهادینه کردیم، دانشمندانمون به این قابلیت رسیدن که بتوانند کارهای در واقع سدشکنانه انجام بدن. همه دعوا هم سر اون بحث تمدن سازی است. ما بالاخره مدعییم که میخوایم یک تمدن اسلامی جدید ایجاد بکنیم. این که کشورهای دیگه چشم دیدن این رو هم ندارن، این دعوا سر اون بحث تمدن سازی است که خب طبیعی هم است.
از شما حوصلتون متشکرم سردار. یه نکته که میخوام الان مطرح بکنم این که خب گام دوم فرمایشات